رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 19 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 8 آگست سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار این ساعت. افزایش تلفات حمله انتحاری در کویته، کشته شدن 13 نفر در حمله هوایی بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در سوریه و هشدار کارشناسان امنیت ملی جمهوری خواهان مبنی بر بی‌پروا بودن ترامپ. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش تحلیلی را در مورد مشی جدید مبارزه با افرادگرایی در پاکستان را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. مقام های افغان میگویند که در مبارزه علیه داعش و طالبان به موفقیت های دست یافته و صدها جنگجوی تندرو به شمول یک رهبر کلیدی را که به هر دو گروه ارتباط دارد کشتند. تورن جنرال محمد حبیب حساری، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که جنگ با شدت در هلمند ادامه دارد و تمرکز نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی های نادلی و نوایی این ولایت از وجود مخالفان مسلح معطوف می باشد. حساری گفت قوای افغانستان در چند ولایت به شمول هلمند، ننگرهار و کندز طی عملیات های عمده بیش از 700 تن از طالبان را کشتند. او از زخمی شدن شمار زیاد مخالفین مسلح حکومت افغانستان و دستگیری 50 نفر از آنان گزارش داد. این در حالی است که جنرال محمد زمان وزیری که از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار دیدن می کرد گفت که اردوی افغانستان حافظ سعید خان رهبر گروه داعش در افغانستان را کشتند. اردوی امریکا تا حال این خبر را تایید نکرده است. یک حمله قوی انتحاری در محوطه یک شفاخانه در شمال غرب شهر کویته پاکستان بیش از 70 کشته و حداقل 160 زخمی بر جا گذاشت. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس و مقامات آن شفاخانه گفتند وضعیت ده ها زخمی وخیم است و احتمال آن می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. اکثر قربانیان این حمله وکلای مدافع هستند. حمله زمانی به وقوع پیوست که وکلای مدافع در آن شهر گرد هم جمع شدند تا در مورد کشته شدن بلال انور کاسی، رئیس انجمن وکلای مدافع ایالتی، اعتراض کنند. ژورنالیستان و فیلمبردارانی که برای پوشش خبری این اعتراض مصروف تهیه گزارش بودند نیز از جمله قربانیان این حمله هستند. در این حال انورالحق کاکر، سخنگوی ایالتی، به صدای امریکا گفت آقای کاسی صبح روز دوشنبه در اثر گلوله‌باری افراد ناشناس کشته شده و جسدش به شفاخانه آورده شده بود. جماعت الاحرار، یک گروه انشعابی از طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. وزارت خارجه امریکا و بانکیمون سرمنشی ملل متحد با شدیدترین لحن این حمله را محکوم کردند.
یک شفاخانه که توسط دکتران بدون سرحد در ولایت ادلیب سوریه اداره می شد و بیشتر به اطفال مریض رسیدگی می کرد، هدف بمباردمان هوایی قرار گرفت. دکتران بدون سرحد می گویند که در 4 بمباردمان که 2 حمله آن مستقیما به این شفاخانه در شهرک ملیس اصابت کرد، 13 نفر به شمول 4 کارمند شفاخانه و 5 طفل کشته شد. در این حمله که در روز روشن صورت گرفت، 6 کارمند دیگر شفاخانه زخمی شده است. هنوز روشن نیست که این بمباردمان از جانب کدام قوا صورت گرفته است. 50 مأمور پیشین امنیت ملی حزب جمهوری خواه در نامه سرگشاده‌ای که امضا کردند هشدار دادند که دونالد ترامپ، نامزد این حزب، در انتخابات بی‌پرواترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا خواهد بود. بازم از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
کسانی که این نامه را امضا کردند سابق برای ریچارد نیکسون، رونالد ریگن، جورج اچ دبلیو بوش و جورج دبلیو بوش رؤسای جمهوری پیشین آمریکا کار کرده بودند. این نامه مشابه به یک نامه دیگر است که در ماه مارس توسط مأمورین پیشین جمهوری خواه و کارشناسان امور خارجی امضا شده بود. امضا کنندگان نامه ای که روز دوشنبه به نشر رسید شامل جان نگروپونتی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، مایکل هیدن مدیر سابق CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و تام ریدیچ مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا است. آنها نوشتند که ترامپ از شخصیت، ارزش‌ها و تجربه کافی برای مقام ریاست جمهوری آمریکا برخوردار نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا حال چندین بار تاکید کرده است که دونالد ترامپ شایستگی ریاست جمهوری را ندارد و از جمهوری خواهان پرسیده بود که چرا از همچون نامزد حمایت می‌کنند. در این نامه کارشناسان امنیت ملی گفتند که ترامپ به بردباری مذهبی، آزادی مطبوعات و استقلال نظام قضایی اعتقاد ندارد.
ادامه اخبار. ده‌ها نفر در جریان مظاهرات ضد حکومت در اتیوپیا کشته و شمار زیادی مجروح شد. به گفته گروه‌های مخالف و گروه‌های عامی حقوق بشر، نیروهای امنیتی بر معترضین در سایه ارومیه و بخش‌هایی از منطقه اماره فایر کرده که منجر به کشته شدن 97 نفر شد. در ارومیه دو مقام گروه مخالف حکومت گفت که 30 نفر در جریان مظاهرات روزهای شنبه و یکشنبه کشته شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، خونین‌ترین مظاهرات در شهر بردو انجام شد که در جریان آن نیروهای امنیتی حداقل 30 نفر از معترضین را کشتند. سخنگوی حکومت محلی میگوید که فقط 7 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند و حکومت مسئولیت دارد تا قوانین کشور را محفوظ نگه دارد. و سران کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان روز دوشنبه در یک نشست در باکو اعلامیه ای را در ارتباط به همکاری های سه جانبه خود به امضا رسانیدند. در بخش از این اعلامیه آمده است که سه کشور همکاری های خود را در زمینه انرژی، امن نقل و جذب تکنولوژی های جدید توسعه می دهند. سه کشور همچنین بر همکاری در زمینه استخراج و توسعه ذخایر گاز تاکید کردند. در این اعلامیه سه کشور همچنان متعهد شدند برای ایجاد دهلیز حمل و نقل شمال و جنوب و اتصال و اجرای پروژه های خط آهن آن بیشتر تلاش کنند. پایان اخبار.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
توجه والدین در ازدواج فرزندانشان چقدر اهمیت دارد؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. اولین گزارش از افغانستان است. در کنار مشکلات بیشمار محیط زیست مانند آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی شهر، آلودگی صوتی یا صدا، از جمله مشکلات و معضله تازه جامعه جنگ زده افغانستان است که با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. اما مسئولین ارشد اداره ملی محیط زیست افغانستان نوید می‌دهند که در این بخش گام‌های مثبت و اساسی برداشته شده و خبرهای خوش برای مردم افغانستان در قبال دارد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید که بعد از گفتگو با عبدالولی مدقق، معین پالیسی اداره ملی محیط زیست افغانستان تهیه کرده است.
دکتر عزیز الرحمن همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان، میگوید که 20% زیاد جمعیت شهرنشین افغانستان مانند هر جامعه جنگ زده دیگر دنیا با مشکلات فراوان روانی مواجهند. زودرنجی، پرخاش، لجاجت، قانونگریزی و میزان پایین تحمل از جمله مواردی هستند که به کثرت مشاهده می شود. در چنین وضعیت اضافه شدن آلودگی صوتی یک مصیبت است، اما عبدالولی مدقق، معین پالیسی اداره ملی محیط زیست افغانستان، در گفتگوی مختصر با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بدون تردید وضعیت کنونی محیط زیست در افغانستان نامطلوب و آزاردهنده است، اما کارهای مثبت هم در خصوص کاهش آلودگی صوتی انجام شدند و ما خبر خوش برای مردم خود داریم.
یک مشکل بسیار جدی که در شهر کابل مطرح است و در شهرهای بزرگ آلودگی صدا است. که یک چیزی است که مستقیما با صحت انسان سر و کار داره، یعنی صحت انسان متضرر می سازه. خبر خوشی را که ما دارم، اداره ملی حفاظت محیط زیست توانست که امسال یک مقرره بسیار خوب و جامعی را برای جلوگیری و کاهش آلودگی صوتی نهایی بسازه.
مقرره آلودگی صوتی تقریبا دو ماه قبل تمام مراحل را طی کرده شکل قانون را به خود گرفته است و همین اکنون عملا نافذ است و کار روی پلان عمل و تطبیق آن هنوز ادامه دارد تا نقش مؤسسات، ادارات دولتی و حتی مردم را مشخص نماید. آقای مدقق گفت همین حالا کار ضربتی در بخش آگاهی عامه و روشنگری ادامه دارد و با بخش ها و اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و علمای دینی کار می شود. در ظاهر امر مسئله آلودگی صوتی یک مسئله عادی و پیش پا افتاده معلوم می شود، اما با توجه به وضعیت حاکم کاملا یک مسئله جدی است. صداهای گوشخراش و آزاردهنده موترهای شیشه‌سی های مقامات، رنجرهای مسئولان امنیتی کمتر از یک آفت نمی باشند. حشمت الله یک باشنده کابل:
این مسئله بسیار جدی است، به خصوص دو مسئله عمده است، یکی شفاخانه ما و دیگر مکاتب ما. در اینجا هیچ مراعات نمیشه این قانون. پالوی شفاخانه موترهای بسیار به سرعت تیر میشه، هارن میزنه، کنه و نمیبینه که اینجا شفاخانه است یا نیست. در بالی مکاتب همچنان امی موضوع مطرح است.
هرگاه در کنار جاده های کابل که تقریبا 70% تجارت روی سرک ها صورت می گیرد برای یک مدت کوتاه توقف نموده به دور و بر خود نگاه کنید، دیده می شود که از کچالو تا گل سرشوی با لاسپیکر ها یا بلندگوها فروخته می شود. تنها محلات تجارتی و داد و ستود نیست که صدای ناخوشایند و آزاردهنده مردم را اذیت میکند، بلکه مردم در محلات رهایشی هم از دست همین دستفروشان و دکانداران سیار آسایش ندارند. مسئولان اداره ملی محیط زیست افغانستان از نهایی شدن مقرره جلوگیری و کاهش آلودگی صوتی حرف میزنند، اما در افغانستان همان گونه که سایر قوانین به شمول قانون اساسی در مرحله تطبیق و اجرا مشکلات خود را دارد، نمیتوان به این مقرره ها که تا هنوز طوری که لازم است جا نیفتاده اند با آن خوشبین بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:42 صبح به وقت افغانستان از برنامه را با گزارش در مورد پاکستان ادامه می دیم. حکومت پاکستان میگوید میخواهد یک مشی جدید مبارزه با افرادگرایی را معرفی کند، اما حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر کویتن نشان میدهد که پاکستان برای متوقف کردن کشتار در سراسر آن کشور راه دراز را در پیش دارد. گزارش نور زاهد همکار صدای امریکا را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
تحلیلگران میگویند یک پالیسی جدید برای مبارزه با دهشت افغانی در پاکستان شاید مفید باشد، اما مایکل کوگلمن، عضو ارشد مرکز ودرو ویلسون، نگران است که امکان دارد این پالیسی فقط روی کاغذ پیاده شده و آزمون‌های بزرگتر در پاکستان را بپوشاند. کوگلمن گفت مشکل افرادگرایان شورشی تا زمانی که پاکستان تمام گروه‌های دهشت افغان را سرکوب نکند متوقف نخواهد شد. در زمان آغاز عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، کوگلمن گفته بود مشکل اینجاست که پاکستان در این عملیات انتخاب شده کار خواهد کرد، یعنی آن عده طالبان پاکستانی را هدف قرار خواهد داد که تهدیدی برای پاکستان می باشند، در حالی که در آن ساحه گروه های دیگری مانند طالبان افغان و شبکه حقانی وجود دارد که افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را هدف قرار می دهند. در مورد آنها هیچ اقدامی نمی شود. اداره ملی مبارزه با دهشت افغانی پاکستان که استراتژی های ضد دهشت افغانی آن کشور را نظارت و پیشنهاد می کند، در حال طرح‌ریزی یک پلیسی جدید ملی برای مبارزه با دهشت افغانی است. احسان غنی رئیس این اداره گفت این مشی جدید تا دو ماه دیگر معرفی خواهد شد. بر اساس گفته های احسان غنی، این پالیسی قوانین جدید و اصلاحات قوانین موجوده را پیشنهاد خواهد کرد. همچنان قرار است اصلاحات در سکتور تعلیمی به شمول سیستم وسیع مدرسه ها پیشنهاد شود تا مفکوره های مردم را تغییر داده و تحمل پذیری را در بین مردم ایجاد کند. اما سید محمد خان یک رهبر نظامی متقاعد که عضو یک نهاد تحلیلی در پشاور می باشد گفت قوانین و پالیسی های جدید موفق نخواهد بود مگر اینکه به صورت مناسب تطبیق گردد. محمد خان به صدای امریکا گفت افراد گرایان در همه جوامع وجود دارند. آنها در خانه های ما، در مکاتب و دفاتر و بازارهای ما موجود می باشند. خان گفت دیدگاه های افراطی در مکاتب عادی و مکاتب سکولار پرورش داده می شود و باید تمام سیستم تعلیمی بازرسی و مراقبت شود. او گفت به اطفال ما آموزش می دهند که پاکستانی ها از همه مردم جهان بهترند و مردم دیگر کشورها همه ضد اسلام می باشند. با گفته محمد خان زمانی که این اطفال بزرگ می شوند اکثرشان رو به افرادگرایی می آورند. کارشناسان میگن اکثر مدرسه های پاکستان زادگاه شورشگرایی در پاکستان و افغانستان می باشد. به طور نمونه می توان از مدرسه دارالعلوم حقانیه یاد کرد که به اصطلاح عام به آن پوهنتون جهاد می گویند. کوگلمن می گوید فضا و محیط پاکستان پرورش دهنده افرادگرایی است. شبکه های از نهادهای مذهبی و ملاها و مفکوره قربانی بودن ایدئولوژی تندرو را در آن کشور دامن می زند. با گفته کوگلمن پالیسی ها تغییری را به بار نمی آورد، فقط از بین بردن دهشت افغانان دهشت افغانی را متوقف می کند. ایالات متحده 300 میلیون دلار کمک نظامی به پاکستان را به خاطر عدم اقدام کافی اسلام‌آباد علیه شبکه حقانی متوقف کرده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان می گوید
هم اس بات کا بھی واضح اعلان کرتے ہیں.
من واضحاً اعلام کردم که هیچ تفاوت بین طالبان خوب و بد قائل نخواهیم شد. لیزا کرتس تحلیلگر در نهاد هریتج در واشنگتن با صدای امریکا گفت کانگریس امریکا از ادامه حمایت پاکستان از شبکه حقانی ناراضی است. این شبکه جنگ در افغانستان و حملات علیه نیروهای امریکایی در افغانستان را ادامه می دهد. کرتس گفت عملیات ضرب حزب در مناطق قبائلی دهشت افغانی در پاکستان را کاهش داده است، اما پاکستان باید دیگر گروه ها را هم هدف قرار دهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و سر میزنیم به المپیک. سومین روز رقابت های المپیک شاهد مسابقات جمناستیک، شنا، شمشیربازی، رگبی زنان، جودو و ورزش های دیگر بود. اولین مدال طلای روز سوم المپیک ریو 2016 به نیکولو کمپریانی تیرانداز ایتالیایی رسید. کمپریانی در رشته تیراندازی تفنگ بادی یا نشانزنی تفنگ بادی ده متر از مردان با امتیاز 2016.1 بر سکوی نخست ایستاد. تیم رگبی زنان استرالیا با شکست کانادا در نیمه نهایی اولین فینالیست المپیک ریو شد. رافائلا سیلوا ورزشکار برزیلی هدو یک کاراکاس از مجارستان را در جدوی زنان شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رایافت و بعدن خانم سلوا در وزن 57 کیلوگرم در جدو تمام رقبای دیگر خود را از سر راه برداشت و اولین مدال طلا را برای برزیل که میزبان مسابقات است کسب کرد. شوی اونو ورزشکار ژاپنی در رشته جودوی وزن 73 کیلوگرم با غلبه بر رستم اوریوف از آذربایجان اولین مدال طلا را برای تیم جودوی کشورش بعد از المپیک سال 2008 چین کسب کرد. همچنان کوی یوچیمورا قهرمان تیم جمناستیک مردان ژاپن با داشتن امتیاز بیشتر بر عریف روسی خود پیشی گرفته مدال طلا را کسب کرد. در این مسابقات روسیه مدال نقره و چین مدال برنز را به دست آورد. ابتهاج محمد اولین زن آمریکایی که حجاب می پوشد در مسابقات المپیک توانست 15-3 عریف اوکراینی خود را شکست دهد و به دور بعدی صعود کند. اما در دور بعدی با نتیجه 15-12 مغلوب شمشیرباز فرانسوی شد و از رقابت‌های انفرادی زنان کنار رفت. تیم بسکتبال مردان از امریکا روز یکشنبه با نتیجه 119 در مقابل 62 چین را شکست داده بود و روز دوشنبه به مسافه ونزوئلا رفت. و در فوتبال دنمارک که در گروه ایست 0-0 با عراق مساوی مانده. ساوت افریقا یا افریقای جنوبی که در گروه ایست 0-0 با برزیل است. از گروه بی کولومبیا 2-2 با سویدن مساوی است. در ژاپن ژاپن که در گروه بی است با نایجیریا 4-5 مساوی نیست، بلکه نایجیریا بردهش با 4-5. جرمنی 2-2 با مکسیکو مساوی است و پرتغال و هندارس 2-1 به نفع پرتغال مسابقات جریان داره.
صدای آمریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه پلان اقتصادی خود را مشخص کرد. آقای ترامپ گفت که اقتصاد آمریکا را با پرش آغاز خواهد کرد و مالیات تازه را در آن کشور قطع خواهد کرد. علاوه بر آن آقای ترامپ گفته است تلاش می کند تا وضعیت اقتصادی طبقه متوسط را در آمریکا بهتر کند. شرح بیشتر این گزارش را از احد عزیزاده می‌شنویم.
آقای ترامپ که خود میلیاردر است گفته است هیلاری کلینتون رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهان مالیات بلند است و تلاش میکند تا محدودیت‌هایی را بالای سرمایه گذاران در امریکا وضع کند. آقای ترامپ که در میان حامیانش در شهر میشیگن سخنرانی میکرد به صورت مشخص گفت که پلان اقتصادی وی شرایط زندگی مردم امریکا را بهتر خواهد ساخت.
این چیزی است که می خواهم برای کشورم انجام دهم. می خواهم که اقتصاد امریکا را با پرش آغاز کنم و این کار چندان مشکل نخواهد بود.
آقای ترامپ همچنین گفت که پلان دارد تا مالیات 39% را بالای شرکت‌های آمریکایی کاهش دهد و آن را به 15% برساند. اظهاراتی که موجب استقبال گرم رؤسای شرکت‌های اشتراک کننده در مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ شد. این نامزد حزب جمهوری خواه همچنین تأکید کرد که سیستم پرداخت مالیات برای افراد را نیز در ایالات متحده ساده خواهد ساخت.
برای بسیاری از امریکایی ها میزان پرداخت مالیات به صفر خواهد رسید.
در این حال آقای ترامپ توافقهای تجارتی ایالات متحده به شمول توافق مشارکت کشورهای حوزه اقیانوس آرام را که میان 12 کشور به شمول امریکا صورت گرفته مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ گفته است که هیلاری کلینتون در نهایت این توافق را حملی خواهد ساخت، اما خانم کلینتون در گذشته گفته است که مخالف این توافق تجارتی است.
کاملا برای تجارت تمایل داریم، اما مشروط بر این که به نفع کارگران ایالات متحده باشد.
آقای ترامپ تأکید کرد که در صورتی که او به قدرت برسد توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی را با کشورهای کانادا و مکسیکو نیز برای بار دیگر مورد مذاکره قرار خواهد داد. آقای ترامپ خانم کلینتون را انتقاد کرده، گفت که او همیشه حرف میزند اما هیچگاهی عمل نمی کند. اظهارات آقای ترامپ در مورد پلان اقتصادیش در حالی صورت میگیرد که گفته اخیر وی در مورد یک سرباز آمریکایی که در جنگ عراق کشته شده است مورد انتقادهای جدی حتی اعضای برجسته حزب جمهوری خواه قرار گرفت. گرچه تا حال خانم کلینتون برنامه اقتصادی خود را اعلان نکرده، اما در روزهای گذشته خانم کلینتون گفته است که وی مصارف حکومتی را افزایش خواهد داد و سرمایه گذاری های بیشتر بالای زیربناهای آمریکا خواهد کرد، به شمول ارتقای شاهراها و میدانهای هوایی. در این حال خانم کلینتون گفته است که مالیات جدید را بالای کسانی وضع خواهد کرد که عواید بالا دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
این هم پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. هرات 37-22، مزار شریف 38-29، فراق 43-28، بامیان 28-13، غزنی 32-19، خوست 31-24 احتمال رعد و برق، گردیز 31-16، لوگر 35-19، لغمان 38-26، جلال آباد 39-28، قندوز بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، اندخوی 41-26، فیض آباد 35-20، حیرتان 41-24، بست بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24، میمنه 35-23، شبرقان 40-27 و زیباک بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0، آسمان صاف خواهد بود.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. مقام های افغان می گویند که در مبارزه علیه داعش و طالبان به موافقت های دست یافته و صدها جنگجوی تندرو و شمول یک رهبر کلیدی را که به هر دو گروه ارتباط دارد کشتند. تورن جنرال محمد حبیب ساری رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی گفت که جنگ به شدت در هلمند ادامه دارد و تمرکز نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی های نادلی و نوای این ولایت از وجود مخالفان مسلح دولت معطوف است. این در حالی است که جنرال محمد زمان وزیری که از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار دیدن میکرد گفت که اردوی افغانستان حافظ سعید خان رهبر گروه داعش در افغانستان را کشتند. اردوی امریکا تا حال این خبر را تایید نکرده است. یک حمله قوی انتحاری در محوطه یک شفاخانه در شمال غرب شهر کویته پاکستان بیش از 70 کشته و حداقل 160 زخمی بر جا گذاشت. پلیس و مقامات این شفاخانه گفتند که وضعیت ده‌ها زخمی وخیم است و احتمال آن می‌رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. اکثر قربانیان این حمله وکلای مدافع هستند. ژورنالیستان و فیلمبرداران که برای پوشش خبری این اعتراض مصروف تهیه گزارش بودند نیز از جمله قربانیان این حادثه هستند. جماعت الاحرار یک گروه انشعابی از طالبان پاکستان مسئولیت این عمله را به عهده گرفته است. یک شفاخانه که توسط دکتران بدون سند در ولایت ادلیب سوریه اداره می شد و بیشتر به اطفال مریض رسیدگی می کرد هدف بمباردمان هوایی قرار گرفت. دکتران بدون سند می گویند که در 4 بمباردمان که 2 حمله آن مستقیما به این شفاخانه در شرک ملیس اصابت کرد 13 نفر و شمول 4 کارمند شفاخانه و 5 طفل کشته شد. 50 مامور پیشین امنیت ملی حزب جمهوری خواه در نامه سرگشاده ای که امضا کردند هشدار دادند که دونالد ترامپ نامزد این حزب در انتخابات بهپرواترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا خواهد بود. کسانی که نامه را امضا کردند سابق برای ریچارد نیکسون، رونالد ریگان، جورج اچ دبلیو بوش و جورج دبلیو بوش رؤسای جمهور پیشین امریکا کار کرده بودند. این نامه مشابه به یک نامه دیگر است که در ماه مارس توسط مامورین پیشین جمهوری خواه و کارشناسان امور خارجی امضا شده بود. 10 نفر در جریان مظاهرات ضد حکومت در اتیوپیا کشته و شمار زیاد مجروح شد. به گفته گروه های مخالف و گروه های حامی حقوق بشر، نیروهای امنیتی بر معترضین در ساحه ارومیه و بخش های از منطقه اماره فیر کردند که منجر به کشته شدن 97 نفر شد. در ارومیه دو مقام گروه مخالف حکومت گفتند که 30 نفر در جریان مظاهرات روزهای شنبه و یک شنبه کشته شدند. و سران کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان روز دوشنبه در یک نشست در باکو اعلامیه ای را در ارتباط به همکاری های سه جانبه خود به امضا رسانیدند. در بخش از این اعلامیه آمده است که سه کشور همکاری های خود را در زمینه انرژی، عمل نقل و جذب تکنولوژی های جدید توسعه میدهند. شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا بخش اولش از استودیوهای ما در واشنگتن. بخش دوم بعد از یک همکاران ما در بخش پشتو برنامه خواهد تمام کردن آغاز میکنیم. با ما باشید.